ساعت 11 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 اف ام 105 میشنوید. باز هم سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا باز هم در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. بیشترین قسمت این ساعت باز هم اختصاص یافته به تازه ترین تحولات امنیتی مربوط به کابل. مقامات امنیتی میگویند که حالا وضعیت در کابل به حالت عادی برگشته و شورشان مسلح که تا اوایل صبح امروز هم در برابر نیروهای امنیتی مقاومت میکردند از پای درآورده شدند. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت با شما داریم. اما حالا در شروع بیاین که تازه ترین خبرها را از فرشته ندا بشنویم.
سرخط اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید 36 تن از مهاجمان که روز گذشته در 4 ولایت افغانستان حملات انتحاری را انجام دادند، آنها از پا درآورده شدند. راین کراکر سفیر آمریکا در افغانستان میگوید مقابله دیروز نیروهای افغان بر ضد حمله کنندگان در کابل نشانه خوب از پیشرفت بود. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که با وجود آنکه درگیری‌های تازه در سوریه آتش بس را تهدید میکند، اولین گروه ناظران سازمان ملل متحد که هدفش نظارت بر آتش بس است وارد این کشور شده است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید 36 تن از مهاجمان که روز گذشته در 4 ولایت افغانستان حملات انتحاری را انجام دادند، تمام آنها از پا درآورده شدند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل به رسانه ها گفت در میان مهاجمان یک تن آنها بازداشت شده است که به گفته وی در پاکستان تربیت شده و ارتباط با شبکه حقانی دارد. آقای محمدی در مورد تلفات این رویداد چنین گفت:
مجموعا کسایی که کشته شدند تعدادشان به 36 نفر میرسه که البته شامل همی 4 و 3 ولایتی را که ما یادآوری کردم، کابل 3 نقطه، ننگرهار، لوگر، پکتیا. 26 نفر کسایی است که به 36 نفر ببخشند. 36 نفر تمام تروریست های بودند که در اینجا شریک بودند. و
در این حال مسئولان امنیتی کابل میگویند حدود یک ساعت پیش یک مهاجم انتحاری را در ساحه پل چرخی کابل قبل از اینکه خود را انتحار نماید از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شد. طالبان مسلح مسئولیت این رویدادها را بر عهده گرفتند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن در یک اعلامیه منتشر شده دیروز گفت با عکس‌العمل فوری نیروهای افغان افتخار می‌کند که توانستند به طور عاجل به حملات دیروز در کابل پاسخ دهند. اعلامیه از قول جنرال جان آلن نوشته است که می‌گوید نیروهای افغان فوراً و با رهبری و هماهنگی مناسب در محل حوادث حاضر بودند. آنها با هماهنگ سازی تلاش‌هایشان توانستند مردم ملکی را حفاظت نموده و حمله کنندگان را تا حد زیاد در محاصره قرار دهند. راین کراکر سفیر آمریکا در افغانستان میگوید مقابله دیروز نیروهای افغان بر ضد حمله کنندگان در کابل و نقاط دیگر افغانستان نشانه خوب از پیشرفت بود. راین کراکر سفیر آمریکا در کابل به تلویزیون CNN گفت قوای افغان قادرند با حوادث مثل دیروز به شکل مسلکی و مناسب مقابله کنند. کراکر همچنان بیان داشت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان قبل از زمان معین به معنای دعوت نمودن دوباره طالبان و القاعده خواهد بود و راه را برای 11 سپتامبر برای دیگر هموار خواهد ساخت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. با وجود آنکه درگیری‌های تازه در سوریه آتش بس را تهدید می‌کند، اولین گروه ناظران سازمان ملل متحد که هدفش نظارت بر آتش بس است وارد این کشور شده است. فعالان از حملات سنگین در شهر هومس خبر دادند، جایی که شورشیان بر یک ماموریت پلیس در ایالت حلب حمله کردند. این گزارش‌ها از سوی منابع مستقل تایید نشدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعزام یک تیم 30 نفری ناظران غیر مسلح را به هدف نظارت بر آتش بس به سوریه تصویب کرد. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت سوریه خواست تا آتش بس را مراعات کند.
It is important.
فوق‌العاده مهم است که حکومت سوریه باید تمام اقدامات را به هدف پایان خشونت انجام بدهد. من در مورد آن که دیروز و امروز اتفاق افتاد بسیار نگران هستم. حکومت سوریه شهر حمص را مورد حمله توپخانه قرار داده است و همچنان ما شاهد تلفات بودیم که مردم عادی کشته شدند.
بیش از 40 تن از فعالان حامی فلسطینی ها دیروز حین رسیدن به میدان هوایی تل ابیب از سوی نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند. وزارت داخله اسرائیل گفته است حکومت به روز چهارشنبه با خطوط هوایی مختلف نامهای حدود 1200 فرد ممنوع دخول به اسرائیل را داده بود. اسرائیل همچنان واضح ساخت که شرکت های هوایی که این افراد را به اسرائیل میرساند مسئولیت انتقال آنها از اسرائیل را هم دارند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد ورود این فعالان به اسرائیل چنین گفت:
آنها اینجا چی میکنند؟ برای چی آمدند؟ با یگانه دموکراسی واقعی در شرق میانه، اگر آنها میخواهند مسئله حقوق بشر را مشاهده کنند، بروند به سوریه و شاید بتوانند در ختم کشتار هزاران فرد بیگناه کمک کنند. آنها باید به ایران بروند و سنگسار زنان را خاتمه دهند. آنها باید به غزه بروند و استفاده از اطفال به حیث سپر انسانی را توسط تروریستان خاتمه دهند که حد بای ما را هدف راکت ها قرار میدهند. آنها بعد از این سفر آموزشی نزد ما بیایند و ما با آنها در مورد آنچه آموختند صحبت خواهیم کرد.
سازمان دهندگان گفته بودند حدود 1200 تن از فعالان حامی فلسطین از نقاط مختلف اروپا برای رفتن به اسرائیل تکت های طیاره خریدند و پلان دارند به مناطق تحت اشغال در کرانه غربی بروند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که شرکت‌های کشورهای غربی که بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش تعزیرات وضع کرده‌اند، نمایندگانشان را به هدف اشتراک در 17 نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، تصفیه و پتروشیمی به تهران می‌فرستند. این نمایشگاه قرار است فردا سه‌شنبه برگزار شود. خبرگزاری ایرنا دیروز گزارش داد که نمایندگان شرکت‌های از آمریکا، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا و دیگر کشورها در این نمایشگاه که در 17 تا 20 ماه اپریل در تهران برگزار می‌شود، اشتراک خواهند کرد. دیگر رسانه‌های ایران مانند خبرگزاری مهر، پرس تیوی و تهران تایمز هم گزارش‌های مشابه دادند. و در خبر اخیر میشنوید که محاکمه اندریس بهرنگ بریویک که به قتل غیر نظامیان اعتراف کرده امروز در مرکز نروژ آغاز می شود. بریویک به ارتکاب عمل تروریستی و قتل 77 تن در 22 ماه جولای سال گذشته متهم شده است. 8 تن در یک بمبگذاری در شهر اسلو و 69 تن دیگر کمدتا جوانان بودند در یک جزیره ناوقت همان روز کشته شدند. وکیل مدافع بریویک به مردم هشدار داده تا به گواهی سخت و طاقت فرسا از سوی موکلش آماده باشند. او افزوده است که بریویک نه تنها عملش را توضیح خواهد داد، بلکه خواهد گفت از اینکه جلوتر نرفته پشیمان است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل است. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و در این موارد بشنوید. بیشترین قسمت این ساعت و تحولات امنیتی در کابل اختصاص یافته است. مقامات افغان میگویند بیش از 30 تن از شورشیان مسلح را در جریان حملات بر کابل و چند ولایت دیگر کشتند. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. در مورد این حملات با یک تحلیلگر افغان مصاحبه کرده ایم.
واقعا تعجب برانگیز است که چگونه طالبان میتونن در یک منطقه حساس از شهر بیاین و از اینجا این حملات سازمان بکنن.
نظر مردم را در شهر پرسیده ایم.
جواد فقیری هستم، یکی از باشنده شهر کابل بگم که دیروز تکیه ها عمله را میکنن، شاید یا پلانشان بسار از وقت باشه. این را باید امنیت ملی ما، پلیس ما، این را باید پیش از پیش خونسا میکرد.
در پهلوی اینها مرور داریم بر روزنامه های کابل و در نیمه دومه این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهیم شنید.
اینا کس از 2000 افغانی شروع میشه تا 5000 تا 10000 افغانی. هر کس هر کس این توانایی رو نداره که اینا که بخره.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، وزیر داخلی افغانستان میگوید که در حملات دیروز در 4 ولایت افغانستان 36 تن کشته شدند. کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا دیروز هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند. بسم الله محمدی امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در این حملات 36 تن از مخالفان مسلح اشتراک داشتند. حالا احمد جعفر احمدی از جریان این نشست خبری وزیر داخلی افغانستان بیشتر به شما میگوید.
سلام به خودت و شنونده ها. به گفته وزیر داخلی افغانستان، در میان قربانیان ناشی از این حملات مسلحانه دیروز بر 4 ولایت افغانستان یعنی کابل، ننگرهار، پکتیا و لوگر، شماری از نیروهای افغان به شمول پلیس و اردوی ملی افغانستان هم شامل هستند. جنرال بسم الله محمدی که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که در مجموع 36 مهاجم مسلح دیروز بر این 4 ولایت حمله کردند. به گفته آقای محمدی، افراد در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و این مهاجما 36 تن کشته شدند و تقریبا تمامی این مهاجمای مسلح هم از بین رفتند. بخشی از صحبت‌های وزیر داخلی افغانستان را در مورد تلفات حوادث دیروز در افغانستان می‌شنویم.
مجموعا کسایی که کشته شدند تعدادشون به 36 نفر میرسه که البته شامل همین 4 ولایتی را که ما یادآوری کردم، کابل 3 نقطه، ننگرهار، لوگر، پکتیا، 26 نفر کسایی است که به 36 نفر بلاشن. 36 نفر تمام تروریست های بودند که در اینجا شریک بودند و اجساد همه ایشان در میدان چیزهایی که عمل انتحاری کردن باقی مانده.
مصطفی پرسش داری؟
حتما. هرچند خودت قبلا اشاره کردی، اما یا گفته شد در این کنفرانس خبری که مشخص شد که تعداد تلفات غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان چگونه بوده؟
مشخصا در این مورد وزیر داخلی افغانستان معلومات نداد و ما هم تا حال موفق نشدیم تا معلومات دقیق را در موردی که در جریان حملات دیروز در 4 ولایت افغانستان دقیقا به چه تعداد از غیر نظامی های افغان کشته شدند و چه تعداد از نیروهای پلیس و چه تعداد از اردوی ملی افغانستان قربانی شدند، معلومات دقیق در این مورد نداریم.
تشکر از این معلومات. ما قبلا داود امین معاون قماندانی امنی کابل صرفا در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که در این حملات 8 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. برمیگردیم به موضوع شورشیان مسلح. ژکفر، آیا مشخص شد در جریان کنفرانس مطبوعاتی امروز در وزارت داخلی افغانستان که ای افراد از کجا آمده بودند به مناطق مختلف افغانستان؟
بله، پیش از اینکه به این مسئله بپردازم، البته وزیر داخلی افغانستان گفت که تعدادی از مردان مسلح را که دیروز بر 4 ولایت افغانستان دست به حملات مسلحانه زدن بازداشت کردند. به گفته جنرال محمدی، این افراد اعتراف کردند که از آن سوی سرحد افغانستان به هدف اجرای اعمال تخریبی وارد کشور شده بودند. باز هم بین از خود وزیر داخلی افغانستان در این مورد بشنویم.
یک نفر از یا در جلال آباد دستگیر شده پیش ما هستند. اونا اعتراف کردند بلی که اونا از بیرون مرزهای ما آمدند، در روژه تعلیم دیده بودند و در روژه تجهیز شده بودند. بلی همونطوری که شما گفتین، اونا یک شاخه حقانی خود گفتند و کسایی که اعتراف کردند، امیدوار هستم که اعترافاش هم ما به زودی بتانیم از طریق میدیا به اطلاع ملی برسانیم.
مصطفی وزیر داخلی افغانستان همچنان گفت که شماری از این افراد مسلح با استفاده از چادری وارد یک ساختمان در کابل شدند و از آنجا بر برخی از اهداف حمله کردند. این بود معلومات مختصر در مورد نشست خبری وزیر داخلی افغانستان. البته مقام‌های وزارت دفاع ملی افغانستان هم در یک نشست خبری امروز در کابل حضور پیدا کردند و همکارم جاوید حسن زاده در این نشست شرکت داشت. همین حالا با ما در استودیو هست، میشه در این مورد بیشتر از آقای حسن زاده بشنوی.
مصطفی حتما. تشکر از خودت احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد جزئیات کنفرانس مطبوعاتی در وزارت داخلی افغانستان گزارش میداد. اما حالا جاوید حسنزاده را با خود داریم. سلام آقای حسنزاده، خوش آمدی به برنامه. اما طور که پیشتر جعفر گفت، لطفا خودت بگو که تازه ترین تحول و سخن نو در وزارت دفاع افغانستان در مورد حملات دیروز و امروز چی بود؟
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، همون قسمی که شما گفتین، بعد یک ساعت بعد از اینکه امروز حملات در کابل به پایان رسید، مقامات وزارت دفاع ملی در یک کنفرانس در کابل حضور یافتند و در رابطه با دستاورده هایشان در مورد از این عملیات معلومات دادن. البته در این نشست خبری آقای افضل همان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی، و جنرال قدمشاه شهیم، قماندان فرقه 111 کابل شرکت داشتند. آقای امان در مورد تروریست ها گفتند که تروریست هایی که یا این مخالفان دولت که دیروز میخواستن حملات در نقاط مختلف افغانستان را اندازی بکنن، همه از اینا از پا در آورده شدن. گفتند که تعداد از اینا 33 تن بوده و بر علاوه کابل در بعضی از ولایت دیگه افغانستان هم اینا به طور هماهنگ عملیات خود آغاز کرده بودند. اما پلانایی که اینا داشتن، اونا پلانایشان خونسا شد و به هدف خود نرسیدند. این که چی تعداد این مخالفین در کدام ولایات به قتل رسیدن و یا دستگیر شدن، آقای امان در رابطه چنین میگه:
و در مجموع اینمی کسایی را که من نام میگیرم، هم از اینا کشته شده. در چهارای زنبق 6 نفر، در حوزه افتم پیش روی پارلمان 4 نفر، در شهر جلال آباد 9 نفر، در گردیز 3 نفر و در لوگر هم 6 نفر. یک نفر از اینا اسیر شده در گردیز.
برای همچنان آقای امان از تعداد مقادیر سلاح و مهمات هم سخن گفت که از نزد از این مخالفان در جاهایی که نا از بین رفتن به دست آمده، و گفت که در این حملات خوشبختانه به افراد ملکی تلفات وارد نشده، و فقط گفت که 2 نفر در این حادثه زخم برداشتن، دیگه هیچ تلفات از افراد ملکی وجود نداشته. همچنان آقای امان در قسمت تلفات نیروهای اردوی ملی گفت که در عملیاتی که از بعد از ساعت 1:30 دیروز آغاز شد، 3 نفر از اردوی ملی و همچنان 10 تن از دیگر از آنها در این عملیات زخمی شدند.
تشکر جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد جزئیات کنفرانس مطبوعاتی در مقر وزارت دفاع افغانستان گزارش می‌داد. همونطور که شنیدین، مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گویند که بیش از 30 تن از مخالفان در حملات هماهنگ تروریستی در شهر کابل و چند ولایت دیگر شرکت داشتند که همه از پای درآورده شدند. حالا بیشتر در مورد تحولات امنیتی مربوط به شهر کابل از مصطفی بشارت بشنویم که همین لحظه از کابل با ماست. سلام مصطفی جان، خوش آمدی به برنامه. خودت بیشتر در شهر بودی، بگو که وضعیت حالا از چه قرار است؟
بله، سلام بر شما. حوالی ساعت 6 صبح ما به محل رسیدم. اونجا اطراف سرک وزیر اکبر خان و شیرپور همه بر روی ترافیک بسته بود. تعداد زیاد از شهروندان کابل میخواستن به طرف وظیفه برن، به کارشان برن، اما نیروهای امنیتی کشور اونا را ممانعت میکرد و اونا را نمیگذاشت که از سرک عبور و مرور کنن. حوالی ساعت 7:30 بود که نیروهای امنیتی افغان توانستن که تمام شورشی یا افراد مسلح را از پا در آورند، و اولی ساعت 8 بود که تمام سرک های منتهی به شهر نو وزیر اکبر خان برای ترافیک باز شد، و لحظات بعد جریان ترافیک بسیار به شکل منظم روان بود و مردم به طرف وظیفه خود می رفتند و در مجموع شهر به شکل نرمال بود و امنیت تامین بود. بله،
تشکر مصطفی بشارت، سلامت باشی و جزئیات بیشتر با مزه گرفتن تازه ترین خبرها با شنونده ها شریک خواهیم ساخت. و همونطور که خودت گفتی، ما هم با یک تعداد از مردم صحبت کردیم، بشنویم که اونها در مورد این حملات چی میگویند و چقدر نگران هستند.
نواد فقیری هستم، یکی از باشنده شهر کابوگیم که دیروز تکیه عمله را میکنند. شاید یا پلانشان بسار از وقت باشه، ایرا باید امنیت ملی ما، پلیس ما ایرا باید پیش از پیش خونسا میکرد. در حالی که خونسا نتوانستن این عمله، باید ایرا یک کار بایی میکنند، چون 5 روز یا به گفته خودشان که 5 روز میشه که ما وصله را بالا انتقال میدیم. نه 5 روز، اوزی مربوطه گجا بوده، پلیس گجا بوده، نفرای منطقه گزمیزی گجا بوده، آیا کلش کردش دست داشته، کلش پیسه گرفته، چی کرده کلش؟ یک پلیس بیچاره که دیج شهید شده، او دستر از او 50,000 افغانی را میمانه میره، آیا او درد از او را خانواده از او تحمل کرده میتونه؟ چقدر بیگنام مردمای ما دیج شهید شده، جوابگوی از کی است؟ رئیس جمهور با یک معذرت خواستن یا وزیر داخله ما با یک معذرت خواستن از این خلاص شده میتونه؟ نمیتونه. هیچ امنیت نیست. یک قسم امنیت ما کار نداره. این امنیت است که در عین زمان 5 انتحاری یا 3 انتحاری در شهر کابل صورت میگیره. چه قسم امنیت است که تنها در شهر کابل نه، حتی در چندین ولایت افغانستان کار صورت گرفته؟ یعنی این چقدر یک پروگرام بسیار بزرگ بوده که سر از این ما نتونستیم که بزرگای ما سازی اگه خبر بودن خود گنگ انداختن و یا چطور حساب است؟
حالا ما دی بار خب بسیار مردم پریشان بود دیگه. زمانات جنرال اگه تو باشه خوب سال حماده نمیتونه. به نظر من هیچ تامین نشده کدام سال کابل
سرک 10/9 زد و خور شروع شد. ما پروت کردیم و موتر ما اگران 10-15 من میخورد و خود ما هم نجات یافتم، دخترک ما و دلوار هم نجات یافت. تی بود ما خدا کشیدیم دیگه، لیکن نفهم چقدر برادرهای ما زخمی شد، چقدر برادرهای ما به شهادت رسید. نخان سال سال قرار نیست، اما به کل کار به اتفاق میشه. خدا پیش کنم باز همون کار هست، همون خرک هست، همون درک هست، کشتی ما را که میدن سراخ میکنم.
طرف مخانه میامدیم در پیش چرای زنبق، یک دفعی فیرکان شد، موتر ایلا کردیم، از موتر خودم هم گریختیم، موتران به چرام گریخت. و بسیار یک حالت بد بود، بسیار روز بد بود، زنها بود گریان میکردن، دخترها بچه ها مسلین زیاد بودن. ارگانهای امنیتی ما خوب تجربه هم داشتن که چند دفعه آمده بودن، بلال منزلها را آمده بودن، مگر باز هم نیفهم که چرا خدا به کفایت میگیرن، باز هم آمدن کلگی به تشویش هست. خب میخواییم که صلح کنن.
واضح و آشکار بگیم اصلا امنیت در افغانستان وجود نداره. نام از امنیت است، منطقه امنیتی بسیار زیاد است، مردم بسیار زیاد خسته شده از جنگ.
این عمل بسیار شدیدا تقویه میکنیم. امنیت وجود داره، خب باز هم تانست نیروهای دولت امنیتی که اینا را قلقم کنه و چوب بسازه. باز امنیت فضل خدا خوب است. تمام مردم، اکبر اکثریت مردم شهر کابل برای وطنای ما کارشان در هر اموری که بود یک شدیدا ضربه دید.
نظریات مردم را در مورد حملات مسلحانه دیروز و امروز در کابل و چندین ولایت دیگر شنیده. طالبان با انجام یک رشته حملات هماهنگ چندین محل را در شهر کابل به شمول قرارگاه ناتو، پارلمان افغانستان و برخی از سفارتخانه ها هدف قرار دادند. شورشان مسلح همچنان حملات مشابه را در ولایت های لوگر، پکتیکا و ننگرهار انجام دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها گفته است که چندین حمله کننده انتحاری بر کابل و 3 ولایت دیگر حمله کردند. اما در تازه ترین تحول، همونطور که در جریان هستین، مقامات امنیتی میگویند که شورشیان مسلحی که در کابل تا اوایل صبح امروز مقاومت میکردند از پای درآورده شدند و در مجموع بیش از 30 تن از افراد مسلح کشته شدند. و حالا وضعیت در شهر کابل و دیگر ولایات به حالت عادی برگشته است. در این حال، همونطور که در جریان هستین، در عکس العمل های بین المللی نسبت به این حملات، امریکا، بریتانیا، جرمنی، کانادا و اتحادیه اروپا این حملات را تقبیح کردند و آن را بزدلانه خواندند. از سوی دیگر، راین کراکر سفیر امریکا در کابل میگوید مقابله دیروز نیروهای افغان علیه حمله کنندگان در کابل و نقاط دیگر افغانستان نشانه خوب از پیشرفت بود. راین کراکر سفیر امریکا در کابل به برنامه State of the Union تلویزیون CNN گفت قوای افغان قادرند با حوادث مثل دیروز به شکل مسلکی و مناسب آن مقابله کنند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینن، حاجی خوره ببینن، این مشکل
ما باید قرون دیاد کرد.
موسیقی
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط با استنام 106.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان در نیمه دومی ساعت برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شماستن با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر گفتیم حالا به این مصاحبه تحلیلی بشنویم در مورد حملات گسترده دیروز امروز در کابل و چندین ولایت. از مقامات امنیتی که پرسیدیم چگونه ممکن است که حملات به این پیچیدگی و گستردگی در کابل صورت بگیرد جواب مشخص دریافت نکردیم، اما همین سوال را در مصاحبه تلفنی با وحید مجده تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی مطرح کردم.
بعضی از صحبت هایی که شنیده شد از طریق رسانه ها یکی از این بود که یک فردی که دستگیر شده با امرای یک موتر که گویا اسلحه را به منطقه نزدیک با پارلمان انتقال داده بود، گفته شده که این شخص میگه ما از 5 روز قبل در انتقال سلاح به این منطقه مصروف بودیم. و وقتی که ما میبینیم مناطقی را که در اونجا حمله صورت گرفته، مثلا چارهای زنبق جایی که در فوکس کمره های سیکوریتی هست و جایی که هر لحظه شما از وقتی که عبور میکنین گروهی از افراد مربوط امنیتی می‌بینید که مخابره در دستشان است و در گوشه و کنار دیده میشن، واقعا تعجب برانگیز است که چرا طالبا، چگونه طالبا میتونن در یک منطقه حساس از شهر که این گونه تحت فوکس امنیتی هست اینا و اسلحه و مهمات وارد بکنن و بعد از او بیاین و از اینجا ای عملات سازمان بکن. این پیچیدگی ها خودش نشانگر یک حقیقت است، این که واقعا نیروهای مسلح افغانستان، در میان نیروهای مسلح افغانستان کسانی هستند که با اینا همکاری کردند. بدون همکاری اونا من فکر نمی کنم که واقعا چیزی امکان پذیر باشه. به عنوان مثال من خودم وقتی که در شهر دست گذار می کنم در چندین نقطه شهر موتر مرا استاد می کنن و می پرسن و می بینن که در داخل موتر چی هست. چطور امکان داره که به این اندازه مهمات و سلاح انتقال داده شده و کسی هم متوجه نشه؟
اما چقدر نگران کننده هست اگر واقعا به این پیچیدگی شورشان مسلح در درون صفوف نیروهای امنیتی افغان رخ نکرده باشند؟
این یک مشکل بسیار بزرگی که در داخل نیروهای افغان با وجود آمده و متاسفانه همیشه هم کتمان میشه، موضوع قومیت گرایی های هست که در اینجا وجود دارن. ما خب اگر این حرفا را ما بگویم باز میگن که شما در جهت تضعیف نیروهای مسلح افغان کار میکنین، اما واقعیت امری است که باید در این رابطه توجه شود و باید این نگرانی ها و این تشویش هایی را که در صفوف اردوی ملی وجود داره اگر امیال همجلوش گرفته شما فکر میکنم بهتر خواهد بود. ما با بعضی از صحبت میکنم اونا نگران است از این هستند که گرایش های قومی در داخل نیروهای مسلح افغانستان روز به روز بیشتر میشه و این برای نیروهای مسلح افغان که باید مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرن واقعا نگران کننده است. و هر کسی هم که شما با یا رسانه ها با اونا صحبت میکنن از این مسائل بسیار سطحی میگذرن و میگن که خب نیروهای ما تا سال 2014 به اون میار میرسن و اون اندازه از تجهیزات دسترسی پیدا میکنن که ضرورت است و مسائل از قبیل و آموزش های نظامی. اما آنچه که مهم است روحیه است که باید این افراد داشته باشند که ما فکر میکنم با این شرایط ما با مشکل گرفتار هستیم.
جناب مجده، این حملات و دنبال این که رئیس جدید شورای عالی صلح تعیین بشه و سوی هم حزب اسلامی گلبودین حکمتیار از گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خبر میدهد همزمان با همی تحولات انجام میشه، شما چگونه تحلیل میکنین؟ چه ربط میتونه داشته باشه این حملات با این دو موردی که اشاره شد؟
ببینین این حملات پیچیده فقط در 4-5 روز در روز سازماندهی نشده برای چنین عملیاتی که باز به صورت هماهنگ در چندین ولایت روی دست گرفته شود ماها برنامه ریزی به کار است و بنابراین ای که در این وقت هیئت حزب اسلامی به کابل آمده یا آقای صلاح الدین ربانی با رئیس شورای عالی صلح برگزیده شده که خیلی ها این مسائل با هم ربط میتن، من فکر میکنم که زیاد ربط با هم ندارن. تا جایی که ما اطلاع داشتیم طالبا برای عملات بهاری از مدت ها قبل آمادگی گرفته بودند و گرفتند و به نظر می رسد که این آغاز است و بعد از این هم مشاهده عملات دیگه خواهیم بود.
تشکر جناب مژده. اگر کوتاه بفرمایید که با چنین یک وضعیت دورنمای گفتگوهای صلح در افغانستان چگونه میبینید؟
متاسفانه هیچ نشانی از گفتگو با مخالفین اصلی که بروس طالب باشه دیده نمیشه و نیروهای حزب اسلامی در حد نیستن که بتوان گفت یک چالش بسیار جدی برای حکومت افغانستان خواهند بود. البته در شرایط فعلی چنین نیست، اما در آینده اگر این گفتگوها به جایی نرسه و حزب اسلامی هم با طالبان بپیونده که تا کنون چنین کار صورت نگرفته، در اون صورت باز مشکل بیشتر خواهد شد. بنابراین ضرور است که هرچه زودتر مذاکرات صلح به یک جایی برسه و باید به صورت جدی اقدام شود. متاسفانه ما در شرایط قرار داریم مثل این که همون زمانی که نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان خارج میشد و هیچ کس در رابطه با این مسائل حساس نبود و فکر میکردن که همه چیز خوبی و خوشی سفری خواهد شد، که چنین نشد.
نظریات وحید مژده تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی را شنیدید. حالا 11:00 به وقت کابل است و بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها از فرشته ندا.
وزارت داخله افغانستان میگوید 36 تن از مهاجمان که روز گذشته در 4 ولایت افغانستان حملات انتحاری را انجام دادند، تمام آنها از پا درآورده شدند. راین کراکر سفیر امریکا در افغانستان میگوید مقابله دیروز نیروهای افغان بر ضد حمله کنندگان در کابل نشانه خوب از پیشرفت بود. با وجود آنکه درگیری‌های تازه در سوریه آتش بس را تهدید می‌کند، اولین گروه ناظران سازمان ملل متحد که هدفش نظارت بر آتش بس است، وارد این کشور شده است. بیش از 40 تن از فعالان حامی فلسطینی‌ها دیروز حین رسیدن به میدان هوایی تل ابیب از سوی نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند. و رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که شرکت‌های کشورهای غربی که بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش تعزیرات وضع کرده‌اند، نمایندگانشان را به هدف اشتراک در 17th نمایشگاه بین‌المللی و تهران می‌فرستند.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم. و حالا وقت برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را میشنوین.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کلک سرایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. با امید خوشی و سعادتتان این برنامه را آغاز میکنیم. برنامه امروز را اختصاص داده ایم به آهنگ‌های مشهور فولکلوریک که درباره محافل عروسی است تقدیم می‌کنیم. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینیان را پیشکش می‌کند.
شنونده های عزیز، آهنگ های فولکلوریک که مخصوص عروسی ها در افغانستان است پیشینه زیادی دارد. اکثر این آهنگ ها با تک بیت های مردمی هم‌آمیزه می باشند و جهت شادمانی روح انسان سروده شده است. این آهنگ ها از خواستگاری گرفته تا عروسی که با دو بیتی های متفاوت و مروجه هر منطقه متناسب با مناسبت آن خوانده می شود. آهنگ هایست چون ما دستمال آوردیم، حنا بیارید، بادا بادا، آهسته برو، مادر عروس، آهنگ گل را بردیم و امثال آن. اما بر علاوه آهنگ های شاد را نیز اجرا می نمایند. عزیز غزنوی هنرمند سابقه دار افغان بعضی سروده های را که در مورد عروسی است یادآوری می کند.
در گذشته ما وقتی که آهنگ در عروسی ها ما می خواندیم، در آغاز آهنگ های شاد که به حساب جوان ها برعله بین و کف زدن و به گپا، وقتی که عروس می آمد همراه شاه آهنگ آفتاب رو را می خواندیم، اینا بیاره را می خواندیم، او بی بی عروس می روی یا نه، یا خرمن گل بشنوی یا نه. ننه نمیرم امشب هم هستم میمان عزیز مادر جان هستم.
دشت و کنارم کی لاله زارم، دشت و کنارم کی لاله زارم، عروس ما را میبرن از با قطارم، عروس ما را میبرن شا انتظارم، دشت و کنارم کی لاله زارم، دشت و کنارم کی لاله زارم، عروس ما را میبرن از با قطارم، عروس ما را میبرن شا انتظارم.
ولی در جا جای از افغانستان با الفاظ محلی آن این گونه تک بیت ها وجود دارد. به گونه مثال به نام دختر سراغ سروده است که داماد خیل آن را میگوید.
پیش شما آمدیم مطلب روا آمدیم، از رای دور آمدیم خورجین پر آمدیم، از سار بلاغ آمدیم سینه بداغ آمدیم، قد هم قراغ آمدیم دختر سراغ آمدیم.
پس در مقابل دختردار چنین جواب می دهد.
دختر ما دختر است، کلچه پنیری تر است، از هفت پسر بیتر است، جان دل مادر است، در رای دورش نمی توم، در مرد پیرش نمی توم، رای دور دشوار است، مرد پیر بیکار است.
خلیل باشنده شهر چارکار ولایت پروان می گوید در مناطق شمالی کابل مردم زیادتر در عروسی ها با دف و دایره دو بیتی ها را با سوز و ساز اجرا می کنند.
معمولا در سمت ما در گذشته هایی که ما اطفال خرد بودیم شارسی از حمام می بردن به طرف خانه عروس یا مثلا به طرف خانه یه شاه آمد شاه مبارک بادایی را می خواندن. گل بردیم، برگ گل بردیم، از خانه عبی عروس شیمه دل بردیم. یک آهنگ دیگه بود ما می بریم عروس او مادر عروس مکن گریان پشتوس. از این قسم آهنگا تا سالهای سال جان جای خود داره.
ببینم بیروم گل بردیم، برگ گل بردیم، راز دل خود با تو بگویم بروم، گل بردیم، برگ گل بردیم، راز دل من گفته شوه یا نشوه، گل بردیم، برگ گل بردیم، از خانه بابه هاروز شیمه دل بردیم.
ادای از هنرمندان در گذشته بعضی سرودهای عروسی را خیلی با آهستگی و نرمش می‌خواندند که تأثیر انگیز می بود، مانند آهنگ آستابرو و هنا بیارید. مجید سپند ستارنواز افغان در مورد چگونگی این آهنگ ها توضیح داده زمزمه می کند.
در هر گوشه کشور ما موسیقی های مختلف وجود دارد. در عروسی ها مثلا در کابل مخصوص است که می خوانند بادا بادا الهی مبارک بادا. زنها در عروسی ها با دایره می خوانند، اما استادا هم امی آهنگ بادا بادا را به شیوه مخصوص می خوانند. در عروسی ها می خواندند کال به دیگر رقم شده، مثلا به تیزی می خوانند بادا بادا الهی مبارک بادا بادا بادا، مثلا در گذشته میخوند بادا بادا الهی مبارک بادا ایوا یاره، بریت می بسیار سلو میخوندن. دیگه آهنگی که در روسیه خوانده میشه اینا بیارید است، به دست شاک میموندن بازمی را میخوندن که اینا بیارید با دستش بمالید جانانه ما عزیز نودا مادست اینا بیارید. بسیار استادانه و بسیار با کیف. حتی ما کسایی که اطفال بودیم در عروسی های خیش قوم ما استادا که میخوانند، مثلا استاد یعقوب قاسمی یا استاد سرهنگ، زنها و مردها تا به گریه میرفتند. دیگه آهنگ هایی که مثلا دهیرات خوانده میشه اونجا زنها آهنگ های خاص خود دارند.
Yeah.
باید گفت آهنگ‌های عروسی مردم بدخشان خیلی جالب و خاص است. در این منطقه در هر عنعنه عروسی دو بیتی‌های خاصی سروده شده است که اجرا می‌گردد و بیشتر با آلات موسیقی دف، چنگ و قیچک همراه می‌باشد. امرالدین باشنده ولایت بدخشان در این باره معلومات بیشتر می‌دهد.
وقتی که عروسی میکنن اونو جا دایره است. تو یک کلیه به نام قیچک میگن دنبوره. باز مردم زده همو دایره و دنبوره و قیچک همو رواجی همو وطنه همو تجلیل میکنن. میگه تا عمرم بود در هوس روی تو باشم، گر خاک شوم خاکستر کوی تو باشم. دو بیتی هست که در بدخشان زیاد خوانده میشه. دو نفر جوره جوره دمی دایره میزنن میخوانن.
قابل ذکر است که آهنگ‌های عروسی بعضی مناطق جمهوری تاجیکستان نیز مشابه ترانه‌های عروسی مردم بدخشان افغانستان بوده و با یک چنین آلات موسیقی اجرا می‌شود. عمر تیمور خواننده و نوازنده تاجیک که در بخش تولید و آموزش موسیقی ریاست موسیقی افغانستان کار می‌کند، در مورد سرودهای عروسی مردم همسرحد تاجیک با افغانستان را مشابه خوانده می‌گوید.
ولایت بدخشان قسمت منم راغ و افتال و فرض کردم فیض آباد و اینم که فیض آباد که برای میگم مردم اصلا میگی در خانه شو که تو میشوه ولایت ختلانی تاجیکستان همطور کمی تفاوت داره، کمی شکلش زیاد در خانه شاه آمده میشوه و بعد پیش تخمینه برای تیاری کردن به خانه آروس رفتم. فرض کردم میگم توی مبارک شوه، باز مبارک شوه، بعد چهار بیتی میگن یا دو بیتی میگن. فرض کردم دلبر جانان من توی مبارک شود، برده دل و جان من توی مبارک شد. در پیش تخت که میمونه شام در منبر بالای تخت زر، شام در منبر بالای تخت زر، جانانه نغز من شام در منبر. این نقارات میگه بازگوی هم صدا میشن. یا که بعد میگه بالای تخت زرنگار کیفی مستی پر خمار، جانانه بهار شده است کی میآیی بالای تخت زرنگار کیفی. امطری تکرار میشه. دم خیلی
آقای تیمور میگوید وقت عروس را به تخت می آورند با گونه شگون بعضی شیرینی های را بالای عروس می پاشند و در این وقت هم بیت های را دارند که وی به آن اشاره می کند.
وقتی که عروس ها که آماده میکنند سرشوان میکنند، ای تو بالاش یک دوکر چی میکنند، بعد می هرچی میپرچند نظر میپچمه بکی سرشوان گل عروس، سرمشوان گل عروس، این قافله عمر عجب میگذرد، سرشوان گل عروس، سرمشوان گل عروس. ای طور است وقتی که آماده میشه برای رفتن عروس، بعد یک حوزن دارد ای خدا که ای عروس گریه نکن، گریه نکن، برفتن خود تو را باز میبرند بر وطن خود. ای عروس گریه مکن، گریه مکن، برفتن خود.
سری قوم آمدی چادر دلائی، مادر عروس مکن گریه پرسوز، و گریان تمیشه ما خوب بریم عروس. سر و گردن بر عاشق می نمایی، مادر عروس مکن گریه پرسوز،
در سابق آهنگ های هم بود که زنها با دایره می خواندند که حتی مدعوین یا مهمانان را به گریه وامی داشت. خانم گل باشنده شهر کابل که خانم مسن است در این باره قصه می کند.
سابقا دیگه ایتو بود که عروسی میشد، زنا خواندن های خوبش میکردن، بادا بادا را که میخواندن بسیار نفر جگر خون میشد، بسیار لرزه میگیرد، گریه میکرد عروس، گریه میکرد فامیلش، خور مادر اندگی شک کجان هم میخواندن بسیار بر پرسوس لجه خوب. باز مردم بسیار نفرهایی که مسافر میداشت یا مریض میداشت یا یک رنج میداشت دیگه در گریه میشد دیگه باید دیگه لارا میخوندن وای لا شای شابو جان لا شیرین لا ریز گل مرجان. روشال انداختن تیر میشد، باشه سازنده میامد، نفس گل سازنده بود، نسیم گل بود و کل اگه اشتکادم دور پیش سازنده جای نگرفت، اما حال سازنده مغزوی سر آدمه میکشد.
گفته می شود امروزه در عروسی ها بعض آهنگ های تازه رواج یافته که با آمدن عروس و داماد به میدان خوانده می شود و در یکی از این آهنگ ها کارت را نیز جا دادند. نایریز هنرمند افغان این گونه سرودها را ناپسند دانسته می گوید.
آهنگای جدید را بعض هنرمندای ما درست کردن، دوبیتی ها، ربایی ها استفاده کردن و او را هم به حساب از این که یک زمان از او تیر شد و ایره به نام آهنگ محلی مردم بشناسه، به خاطر از این که شعر محلی سینه به سینه نقل شده. مثلا آستابرو آله در پشتو بعض هنرمندای ما ایره تغییر دادن، اگرچه که این چیزا درست نیست. فرضاً هر عمل را که اجرا میکنن در محافل عروسی از خود آهنگ به خصوص داره. در محافل عروسی و خوشی جای کارد نیست که کارد برن آقا داماد جوانی بکو تو میربانی، البته به جای کارد یک چند روپه بانی. اوج خدای ناخواسته یک کس دشمندار میباشه، در اون محافل خبر میباشه، ساده و بسیط کارد میگیره، به رقص تقص میزنه در شا. یعنی ای اطور غلط است.
شم و چراغ و گل را پلوی هم گذارد، به دست خواره یه روز در گلچه ها گذارد. خوارهای یه روز جان کارد تلا را بیارد، پیش یه روز داماد و دل خوشی گذارد. آقا داماد جوانی بگو تو میره بانی، باید که بجای کارد یک چند رو پکانی. آقا داماد جوانی بگو تو میره بانی، باید که بجای کارد یک چند رو پکانی.
شنونده های عزیز، برنامه به پایان میرسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های ما این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست باکس های رادیو آزادی در ولایات: مزار شریف 19، هرات 40، خوست و کندز 1، و در پشاور 784، یونیورسیتی تاون پشاور، پاکستان. شاد و سرفراز باشید.
کارد تلا نبینه یک چند رو پچی باشه، تو امشب استی داماد، بیا دلت کلان کو، امشب بکو خرابات. آقا داماد جوانی بکو تو میره بانی، باید که بجای کارد یک چند رو پپانی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، بارزویی که جور و سرحال باشین، برنامه امروزی را با این مطالب آغاز میکنم. در شروع برخی از جوانان پیرامون علاقهشان به پوشیدن عینک عرفایی دارن و ای که عینک بدون مشوره دکتر چی از راه داره دلا بلای گزارش خود درسته. بدنبالو گپای عزیزالا عطل، مربی ورزش کاراته را که در بخش شوتوریوی کاراته آموزش دیده و شاگردان زیاد را هم تمرین داده میشنوین. همچنان خواد دانستین که در این ورزش نسبت به گذشته چی تغییرات آمده و علاقه و دلبستگی جوانان به این ورزش کاراته در کدام حد است؟
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
مرا مهر سیاه چشم سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان هستی دیگر گون نخواهد شد.
فرزان جان، ایگه پر شاید خودت هم متوجه شده باشی که در سالهای گذشته کسایی که چشمشان ضعیف می بود اونا عینک می پوشیدن.
بله.
اما حال تعداد زیاد جوانان بدون از اینکه کدام مشکل چشم داشته باشن، از لحاظ فیشن و تزیین و ایگه پا استایل گفته عینک می خرن و به چشمشان بگذارن
و بعضن با به چشم گذاشتن عینک به چشم موقف اجتماعی و اقتصادی خودم تبارز می تن.
و نگفتن همون که دی از جوانان به بهانه جلوگیری از گرد و خاک و شعاع آفتاب و مد و فیشن و ایگه پا، اما بدون هدایت دکتر یا عینکا را میخرن و به چشم میزن.
اما بخبر از این که بعضا نمی پوشیدن عینکا بدون مشوره دکتر زیانهایی را به چشمشان میرسانه. و از امون جمله جوانا یکی یا میلدا شمسی باشنده کوچه عاشقان عرفان شهر کابل است.
گپایش هم اشنویم.
عینک پوشیدم اما به چشمم ضرر رساند. از روی سرک میگرفتم. اولا نمیفهمیدم که من عینک گرفتم، پس اونا که من سرم درد گرفت و پیش چشم من خراب کرد. بعد از اون فهمیدم که من بدون مشوره دکتر گفتم.
چشم سیام است تو، ابروی پیوست تو، سوختم از دست تو. چشم سیام است تو، ابروی پیوست تو، سوختم از دست تو.
خوب آیفه جان.
بله.
در این میان جوانانی هم هستند که به گفته خودشان برای شیک نشان دادن خود از عینکای رنگارنگ مد روز استفاده میکنن
و حتی هم رنگ لباسای خود بزن عینک میخرن و بچشون میخرن
و بر برخشان مفید است و اما ایده هم شکایت دارن.
پس بیا که گپای ایده از جوانان با هم بشنویم.
خب ما عینک میپوشم از خاطر ضرورت هست، از خاطر مود است، استایل است، مقبول میگه عینکای هفتوی با چشم بسیار خوب است، خاک در چشم نمیره، شوهای هفتو در چشم آدم نمیره، چشم آدم ضعیف نمیشه. از خاطر ما از خارج آمدیم دالمان و مرکز بیرون که میره هفتو میباشه عینکای هفتوی میپوش از خاطر چشمش خراب نشه و خوب میگه. اینجا کلگی با فیشن میپوشه.
اسم تنهایی تو برد محمد داود. زمان که وقت من در بایسکل سوار میشم و میرم به طرف در یکان انستیتیو و چیزهایی که من مطالعه میکنم بسیار چشمای سوزش میگیره. علاقل نمیتونم امو درد در تخته به شیوه درستش ببینم. برمون لحاظ من میخوایم آینک استفاده کنم. از امو آینک هایی که یکم استایلی باشیم به ما خوب باشه و نظمو چون بچه هستیم و نه بر ما خوب باشه و نبونیم.
افزه ملکی هستم. ما از عینک استفاده میکنم. بدون مشوره دکتر گرفتیم ما کدوم ضرر بر من نرسانده بغیر از فایده. فایدش دیم ضرر شده.
دو چشم تو جام شراب من است، دو زلف تو تار رباب من است. خوب ببین چار طرفت نگاه کن، عاشق دین قلب کباب من است. چشم تو بادام سیاه، روی تو چون ارغوان، دو چشم تو جام شراب من است.
در این بخش دکتر محمد عالم قاهر ترینر متخصص امراض جراحی چشم میگه که استفاده از عینکایی که شیشه های موجدار دارن و یا هم زاویه دار می باشن برای اشخاصی که چشمای کاملا نرمال داشته باشه سبب سردردی، خستگی، گاهی هم سبب دلسردی از کارهای روزمره میشه.
از نظر طبی عینکایی که به خاطر وجاهتی استفاده میشه اگر موجدار باشه سبب خستگی چشم میشن، شخص استفاده کننده بعد از نیم ساعت 15 دقیقه ناراحت میشه، ولی تو کدام صدمه خاص به خود بینایی نمیزنه. اکثر اینا اگر با مشوره دکتر چشم می کار بکنه برای خودشون بهتر است. از این خستگی که از باعث عینک پیدا میشن، این خستگی باز عاید حالشون نمیشه.
ایده از فروشندگان عینک دست فروشانی هستن که عینک های مختلف روی تخت ها نصب کرده و به فروش می رسنن.
بله.
و زیادتر از این عینک ها از پلاستیک های روشن ساخته شده و به گفته دکتران زیان به چشم کردن همچو عینکان نسبت به مفاد او زیادتر است.
بله. پس بیا که از مختار احمد یعقوبی، یکی از عینک فروشان شهر کابل بشنویم که او میگه بیشتر خریداران عینک های بدون نمره را پسران و دختران جوان تشکیل میدن.
چون اقتصاد کلا در افغانستان ضعیف است، اما گی استطاعت ایره ندارن که عینک با کیفیت بالایی در نتیجه از روی سرکم میرن میخرن و خلاصه یک چیز میگیرن که مودشان فیشنشان برابر شود. عینکایی که کیفیتشان بالاست باز ارزان نیست. عینک هست از 2000 افغانی شروع میشه تا 5000 تا 10000 افغانی. هر کس هر کس این توانایی رو نداره که عینک بخره. بعد از او اگر زورشان نمیرسه نمیتونن عینکای فوتوکرومیک بگیرن. عینکای فوتوکرومیک خاصیتشان اینه که اینا نمره ندارن، فقط در نور آفتاب اینا تغییر رنگ میدن. همین عینکا میتونه برای کاربران کامپیوتر استفاده شود.
بیشترین متخصصان و دکتران چشم ادایت دادم میگن که استفاده کنندای عینک باید در انتخابشون دقیق باشن.
پس ایفا جان چطور بفهمیم که عینک مطابق چشم ما کدام است؟
خب برای پاسخ این سوال و اینکه چگونه عینک را انتخاب کنیم باز هم از دکتر محمد عالم قاهر میشنویم.
اگر عینک پیش از این که اینا میخرن یا از او استفاده میکنن، خود شیشه چشم که حرکت بتن یک موج میداشته باشه، شیشه‌ای که استاندارد نباشه یا سون یک تصویری اگه بخواین سعی بکنن از شیشه عینک، همی شیشه جسم را که میخواه او سعی بکنه شکسته نشان میده یا فاصلهش متفاوت نشان میده. گاگای در این شیشه عادی که با کلکینای خود ما شما مندازیم، بعضی شیشه هست که شیشه اگر بیرون آدم سعی میکنه یک چیز شکسته نشان میده. در وقت خرید عینک این مسائل که اگر متوجه باشن راحت می باشن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان.
بله.
میگن ورزش بخشی از فرهنگ مردم جهان به حساب میه.
بله.
و امروز هم در افغانستان ورزش رشد چشمگیری کرده و علاقمندان ورزش هم روز به روز زیاد شده میره.
بله. ورزش هم بر رشته‌های مختلف تقسیم شده که از جمله یکی هم ورزش کاراته است که در افغانستان علاقمندان زیاد داره.
کاراته ورزش رزمی است که برای اولین بار در اوکیناوای ژاپن به وجود آمد.
گفته میشه که فدراسیون کاراته در سال 1368 به ایسو به صورت رسمی در 4 سبک اصلی شوتوکان، شوتوریو، گوچوریو و رادوریو به فعالیت آغاز کرد.
و عزیز الله عتل که یکی از مربیای کاراته شوتوریو است میگه در گذشته نه چندان دور مردم به ورزش کاراته در افغانستان چندان ارزش قائل نبودند و او دبارش اتو میگه.
اصلا 26-27 سال پیش این سبک شوتوریو کاراته را من فرا گرفتم که دوره ابتدایی بوده و قدر کاراته روش نکرده بود، یعنی قدم های اول کاراته بود، مثل که یک طفل نو تولد میشه. صرف افغانستان دکتر سید محمد دین مارج و استاد سعید که سبک کاراته شوتوکان پیش میبردن کلب داشتن، ما هم در پهلوی ازیا با مو کمیته که داشتیم تمرین میکردیم که آرام آرام این وسعت پیدا کرد. بعد از تحول فیروز انقلاب مجاهدین که برادرای ما از ایران مهاجر بودن پاکستان اومدن، همین کاراته یک شکل دیگر گرفت. با وجود که سبک های دیگر در داخل افغانستان اومد، همین شوتوریو صنعتی وسعت پیدا کرد دیگر. در مجموع کاراته 4 سبک اساسی داره که همین 4 سبک بین المللی هست، مثال کاراته شوتوکان، شوتوریو، وادوریو، گوجوری، 4 سبک اساسی کاراته است.
دال حاضر سبک های مختلف کاراته بالغ به صدها سبک میرسه و با آنکه در گذشته جوانان به این ورزش علاقمندی چندان نداشتن، از عزیز الله عتل میشنویم که او چطور تانسته این ورزش کاراته را فرا بگیره و چی باعث شده که به این ورزش دلبسته شود.
ولاد اصلا مطالعه میکردیم، کتابا را یا بعد فیلم ها را میدیدیم یا استادای را نمایش میشنیدیم که کوشش کردن، زحمت کشیدن، ما علاقمند بودیم از طفولیت. بالاخره در او حد شدیم که قادر به این بودیم که باید فرا بگیریم کاراته را و شروع کردیم کاراته را به مو اساس علاقمندی خود. بعد از اینکه من کاراته را شروع کردم، من اونم علاقمندی که در طفولیت برش داشتم علاقمندی من زیادتر شد، چون از اون چیزی که من فکر میکردم ادو کردم زیباتر بود، ادو کردم خوبتر بود. اینم از جمله می 4 سبک های اساسی کاراته است که من فرا گرفتم و کلاب در کابل نبود، اولین کلاب را مجبور کردم و جوانان منسجم شدن و تمرین دیگه استاد اومدن افغانستان، همین شوتوری سنتی هم رشد کرد و در پهلوی دیگه سبک های جدید کاراته بخشای دیگه ی اومدن.
عزیز الله عتل که در بخش شوتوری و کاراته تمرینات دیده و شاگردان زیادی را هم تمرین دادن، میگه که نسبت به سابق تغییرات زیادی در این ورزش به وجود آمده. ای که ورزش شوتوری و کاراته چگونه یک ورزش است و چطور بازی میشه، بازم از عزیز الله عتل میشنویم.
سیستم کاراته شوتوری و تاج هست، یعنی امتیاز سیستم تاج داره، ضربه حمیق نداره، مثل کیوکشن آشیارا واره. در سبکای فول وقتی دو نفر مسابقه میکنن امتیاز کامل است، وقتی که ضربه که حریفت میدنی باید حریفت احساس درد بکنه، یک نفر احساس درد کنه یک عکس العمل نشان میده، وقتی رو نمره میدن. مگر برعکس در سبکای امتیازی، همین 4 سبک اساسی، هر 4 سبک امتیازی است و خصوص در شوتوریو در روی مشت حق نداره که بزنی، دسکش داره، دسکش های نیمه پوشیده میشه، وقتی مشت در روی میرسه پیش از اینکه اصابت کنه یک مکس داده میشه اونجا، چون داور میبینه ایره، یک آواز بلند میکنن کیای میکشن، امتیازش کامل است. از خاطر سیستم تچ بازی میشه. در خود بخش های امتیازی کاراته لیاقت و شایستگی در سرعت است که چقدر تو کنترل میتونی خودت، برای یک محدوده جور کردن داخل یک چوکات آوردن ایره، به خاطر این شامل بازی های المپیایی هم است.
عزیز الله عتل در ضمن اینکه یکی از مربیای ورزش کاراته در افغانستان است، او رئیس انجمن ورزشکاران جوان اتحادیه جوانان افغانستان نیز میباشد و او میگه که جوانان زیاد در بخش های مختلف ورزشی در اتحادیه تمرین میبینن و علاقمندیشان هم زیاد است.
تنها کاراته نیست، بوکس است، پهلوانی است، آب بازی است، فوتبال است، والیبال است، شطرنج است، هندبال است، کرکت است، تکواندو است، سنوکر است، وزنه برداری است، پرورش اندام است. این ورزش هایی است که در چوکات ریاست انجمن ورزشکارای جوان اتحادیه جوانان افغانستان فعالیت میکنند که هم در کابل است و هم در ولایات، حتی وسط ولسوالی ها، در بعد ولسوالی ها ما داریم، مثل ولسوالی رستا، در بخش های مختلف با اتحادیه جوانان افغانستان همکار هستند.
خوب ایفوا جان،
بله،
ورزش کاراته که یک هنر مبارزه است، امروز علاقمندان خاص خودش داره.
با نگفته نمونه که این ورزش هر کسی که یاد داشته باشن نوع سلاح است که همیشه پیش خودش میباشه، برای دفاع از خود هر وقت میتونه استفاده
کنه. بله، و آقای عتل میگه شوق دلبستگی که به این ورزش داشت و او را تا حال نگاه کرده، او را وا داشته تا تلاش کنه که این ورزش در آینده رشد بیشتر بده.
کاراته از جمله می بازی است که فعلا تقریبا 70% علاقمند داره در افغانستان. جمعی از اساتید کاراته و به خصوص فدراسیون کاراته باید موافق به این باشیم که به طرف مکتبی شدن ورزش کاراته بریم، ورزش داخل یک سیستم شود. ما ورزش طور فرا گرفتیم به شکل حرفه‌ای، به شکل مکتبی نمیفهمیم ورزش. ببینید وقتی که ورزشکارای ما برای مسابقات خارج میرن، تی تیم ما اینجا میره، مگر ما یک داور نداریم با داورای بین المللی یا در فدراسیون آسیایی در مسابقات داوری بکنن، یعنی آموزش ندیدن. باید کمیته ملی المپیک زمینه را مساعد بسازه برای ترینرای ما که یا در خارج از افغانستان در هر کشوری که باشه فدراسیون بین المللی مراجعه شوند که یا بتونن در قضاوتایی که در مسابقات میشه یا اشتراک بکنن. و آینده زیرم خوب میبینم بسات افغانستان.
وای فجان، بله. برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه،
اما قبل از خداحافظی آهنگ هفته را با آواز
رامش الهام انتخاب کردیم که با جوانان یک جای میشنویم و با اونا هم خداحافظی میگیم و میگیم که شاد و مرحب باشید.
صدای قلبم را شنو با گوش دل که به تو میگو